الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين عليه السلام حكمة 205 حضرت مفرمان که كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. هر ظرفی به واسطه هر مظروفی تنگ میشه، ضیق میشه. شما یه لیوان بردارید توش به اندازه یه لیوان آب بریزید دیگه پر میشه، ضیق میشه، بیشتر اون دیگه نمیتونید برید. هر ظرفی در عالم اون مظروفش در حقیقت سبب تنگی اون ظرف میشه، مگر ظرف علم. ظرف علم کجا؟ نفس دیگه، نفس انسانی. مگر ظرف علم فإنه یتسع به، نه تنها تنگ نمیشه بلکه باوسعت میشه. تو عرفان این حدیث رو از جمله ادله تجرد نفس قرار میدن. یعنی حدیث خودش اون زمان که گفته شده میفهمونی که نفس انسانی مجرده و الا اگه ماده باشه دیگه محدودیت داره دیگه، یه حدی داره. یعنی بالاخره آمون انسان 5 سال علم خوندم دیگه پر شد. نه، هر چقدر علم انسان علم واقعی داشته باشه و اینا، این نفس وسیع‌تر میشه. وسیعش هم حتما عرض و طول و عمقی نیست دا مثل ماده تصور کنید، وسعت وجودی پیدا میکنه. حالا اینو مباحث نفس شناسی و بالاخره فلسفه و عرفان و اینا، ولی اینقدر دیگه معلومه که مراد چیه. که در حقیقت توی روایت هم حضرت میفرمایند که المرء آراؤه و افکاره، یعنی شاکله وجودی مرد رو آرا و افکارش، علمش در حقیقت چیز میشه. بعدا تو فلسفه انشاءالله میخونید طبق نظر ملا صدر و اینا میگن که عالم و معلوم با هم متحد میشن. یعنی به عبارت دیگه نفس انسانی هم معلوم میشه هم عالم میشه. یعنی اینجوری نیست که علم که انسان میخونه، حالا تشبیه جالبی نیست ولی میگم دیگه، مثلا این آدامسی که چسبیده باشه به یه جا، علم هم چسبیده باشه به نفس ما، نفس ما میشه علم. نه اینکه نفس ما یه چیزی میشه که علم بهش چسبیده، نفس حقیقتش میشه علم و خود هم نفس میشه عالم، هم معلوم هم علم. این از عجایب حکمت متعالی است که ملا صدرا به واسطه حضرت معصومه سلام الله علیها به این مکتب رسیده. خودش بود از کهک میمد اینجا میرفت توسل میکرد، یه چیز عجیب غریبی درست کرده و فوق‌العاده است. نوعا هم قبول کردن بعدش. حالا ان شاء الله بعد اینا رو بخونیم. خلاصه حدیث عجیبیه این حدیث. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به این هفتمین صنعت از محسنات لفظیه که تشریع اسمش رو ایشون گذاشتن. تشریع تو لغت چه معنی است؟ یه معنیش اینه که ایجاد شرعه. در حقیقت طرف هیچی که شرعی نیست شرعی به حساب بیاره. اینجا معنی لغویشو ننوشتم تشریع به چه معنی است. حالا نمیدونم معنی لغویش رو باید ببینم، این دقیقا حواسم نبود موقعی مطالعه معنی لغویش رو بکنم. در اصطلاح تشریح میگه هو بناء البيت على قافیتین یسهل المعنى عند الوقوف على كل منهما. در حقیقت شما بیت رو، بیت لازمه که یک قافیه داشته باشه، ولی شما میای بیت رو دو قافیه دار میکنی. دقت کنید، مراد از دو قافیه یعنی یک قافیه بالفعل و اصلی، یک قافیه بالقوه و تبعی فرعی. نه اینکه واقعا بیت ما دو تا قافیه داره، اصلا بیت یه قافیه، هر بیت شما در عالم تصور کنید یه قافیه داره، اون که آخرش میاد قافیه شه. پس چرا میگه بنال بیت علا قافیتین؟ یک قافیه قافیه اصلی و بالفعل، تعبیر بالفعل مناسب تره. یک قافیه قافیه بالقوه است. یعنی چی بالقوه؟ یعنی میتونه قافیه باشه، نه اینکه قافیه است واقعا دو تا قافیه داره. خب این توجه داشته باشی. بالاخره دو تا لفظ آورده که شما میتونید سر یسح المعنا عند الوقوف على كل منهما، شما سر اون قافیه اصلی و بالفعل توقف کنی. خب این که معلومه که شاعرم همین جوری گفته و درسته. و اگر رو اون قافیه فرعی و تبعی هم توقف کنی اونم درسته. خب این یه زیبایی میده، یعنی در حقیقت شعر رو شما میتونی ناقص بخونی معنا داره، ناقص بخونی کاملا بخونی معنا داره. این قشنگه دیگه. که قول شاعر یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک الردا و قرارت الاقذاری دار متا ما ابحکت فی یومها ابکت غدا تبل لها من داری و اذا اذل صحابها لم ينتفع منه صدن لجهامه الغراری غاراتها لا تنقضی و اسیرها لا یفتدا بجلائل الاختاری. قافیه این چهار بیت اقذار، دار، غرار، اختار اینا. ولی شما اگر دو سه کلمه آخر رو از این شعر حذف کنید، کلماتی رو میابید که میشه رو اونها هم وقف کرد و با توجه به اونها معنا میده. اینجوری خونده میشه: یا خاطب الدنیا الدنیت انها شرک و ردا دار متا ما ابحکت بی یومها ابکت غدا و اذا ازل صحابها لم ينتفع منه صدا غاراتها لا تنقضی و اسیرها لا یفتدا. ردا، غدا، صدا، یفتدا. اصلا انگار شاعر میتونست این عبارت بعدی رو نیاره. آره معنو میده، قشنگم میده. خب اونجوری کامل تر. لذا قافیه اصلی اون چهار تا آخری است، ولی رو ردا و غدا و صدا و یفتدا میشه وقت کرد. این خلاصه اصل تشریح که همینو میخواد بگه، معنیش واضح شد. خب یه مطالب اینجا هست، حالا اون رو باید بگیم. حالا از جهت لغتی دنیا که مشخص دنی یعنی پست، شرک به معنی اون دامو میگن، دام صیاد. ردا به معنی هلاک، قراره به معنی مکان قرار شیء، مکان استقرار شیء. اقذار چرک ها، پلیدی ها. از حکت بخنداند، ابکت بگریاند، قدن یعنی در آینده. تبل له من دار نفرین، دعا علیه. تبل له من دار یعنی مرگ و هلاکت باد برای دنیا از جهت دار بودن و خانه بودن، یعنی بد داریه، مرگ بر این دار باد. اذل، خب سایه بندازد. صحاب که معنی ابر. صدا به کسی میگه که خیلی عطشه، صدا شدید العطش. جهام اون ابری رو میگن که توش آب نیست، یعنی ابر باران نزا. یه ابرای باران نزا داریم، یه ابرای باران نزا، ابرایی که نوعا تو آسمان هستن بارون ندارن، که ابرایی که آب دارن اونو نمیگن. غرار یعنی بسیار فریبنده. غارات خب یعنی همون غارت کردن ها. لا تنقضی یعنی تمام نمیشود. اسیر که مشخصه، لا یفتدا یعنی آزاد نمیگرده. اسیر رو چجوری آزاد میکنن؟ یه چیزی میدن، اسیر رو میگیرن دیگه. حالا زمانی که جنگ تحمیلی بود یه اسیر میدادن یه اسیر میگرفتن، یا نه یه فدیه چیزی پول میدن اسیر میگیرن. بالاخره اسیر رو با یه چیزی آزاد میکنن. جلائل یعنی جمع جلیل، جلیله به معنای عظیم. اختارم یعنی جمع خطر به معنی چیزهای بزرگ. اختارم جمع خطر یا خطره، ببخشید، جمع خطر یا خطر به معنی شتران زیاد، یه معنیش اینه. اختار یعنی شترهای بسیار زیاد. جلائل هم که یعنی جمع جلیل است به معنی بزرگ عظیم. حالا معنی شعر دقت کنید: ای خطبه کننده دنیای پس، خاطب به معنی مخاطب نیست، به معنی ازدواج کننده است، از خطبه میاد. تو قرآن هم داریم دیگه من خطبت نزار، خطبه یعنی این کسی که با دنیای پس ازدواج کردی، کنایه از این که خیلی اخت شدی. انها این داره تحذیر میده، حواست جمع باشه، انها شرک و ردا دام حلاکته و مکان چرک ها و پلیدی هاست. یک خونه ایه که هر وقت تو روزش، تو اون روز، روزی که داره به خندونه، مطمئن باشه که فرداش میگریونه. تب الله منداری، چه بد خونه ایه، مرگ باد بر این خونه. دیگه رحم نمیکنه دیگه. یه روز که یه روز که میخندونه خوشی دیگه، دنیا اقبال میکنه برات، فرداش میگریونه. و اذا اول صحابها لم ينتفع منه صدن، زمانی که با ابر این دنیا سایه افکنه هیچ آتشی نفع نمیبره از این، یعنی سیراب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ابرش چیه؟ بدون آب و فریبنده است. یعنی تو ابر انداخته فکر میکنی الان داره بارون میاد، نه توش آبی خبری است، تو هم حسابی فریبت میده، هی لح لح میزنی تشنه ای که از این ابر دنیا تناول کنی، بعد اون موقع میبینی خبری نیست. خیلی دیگه دنبال مادیات میرن، هی چششون میره دنبال اون خونه، دنبال اون ماشین، هی منتظرن که یه تقی به توقی بشه، یه پولی به جیب برسه و اینا، برن به آرزوهاشون برسن، خبری نیست. لجهام اون صحاب، اضافهش موقع باید بیانیه باشه، جهام صحاب اضافهش بیانیه میشه در حقیقت، یعنی اون صحابی که جهام نداره، جهامه یعنی آب نداره. غاراتها لا، شعر قشنگی، یعنی کلا شعر معنویه. غاراتها لا تنقضی، غارتش تموم نمیشه که دنیا. و اسیرها لا یفتدا به جلائل الاختاری، هزاران هزار شتر بدی. خب شد این، چون میگم اون زمان دیگه شتری نبوده، بالاخره کنایه از مال کثیره. هر بزرگترین اموالو خرج کنی که در حقیقت کسی که اسیر دنیا شده نجات پیدا کنه، به دنیا بگه آقا بیا این همه مال بهت میدم، تو این اسیر مفلوک ما رو نجاتش بده، میگه لا یفتدا، نجات پیدا نمیکنه. شعر قشنگه، اینا رو حفظ کنید خیلی مناسبه. بعد خب اینه، بعد میفرماد فتکونو حاضه الابیاد من بحر الکامل و یسته ها ایزن الوقوف علی الردا و غدا و صدا و یفتدا و تکونو ایزن من مجزو الکامل و تقره ها کزو، اون تقره ها کزوشی که خوندیم، و یسته ها ایزن الوقوف علی الردا و غدا و صدا و یفتداشم که خوندیم، اون دوتا مطلب میمونه. دوتا مطلب هم دیگه برگر به شما دادیم که خیلی معطلتون نکنیم. خلاصه اینجا خلاصش این میشه که ما اوزان اشعار عرب 15 تاشو خلیل اختراع کرده، یعنی کشف کرده، تلمیزش شاگردش اخفش اوستم یه وز بهش اضافه کرده، شده 16 تا، همینه که اینجا نوشته و تو حاشیه کتاب هم نوشته. بعد یکی از اینجا نوشته که هر یکی از بحرها داره قطعاتی است که هر یکی از آنها را تفعیله نامن، اسم تفعیله، از باب تفعیل آوردن. خب حالا تفعیله میتونه فعول باشه، فاعلاتون باشه، مستفعلون باشه، متفاعلون باشه، مختلف، این هر کدوم تیکه تیکه بهش میگن تفعیله. بعد اینجا نشه خب بحر کامل 6 تا تفعیله داره، اصل اصلش این شکلی باید باشه، متفاعلون 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 متفاعلون، کل این همه وزن تو 3 تا حرکت خلاصه میشه، تن تتن تتن تن، کل عروض رو این ستا حرکت خلاصه میشه، یعنی همه این وزنا این ستا آهنگ رو دارن، تن تتن تتن تن، تن تتن تتن تن، این یعنی در حقیقت همه اینا یکی از اینا مخلوط شده، این شکل ازاد دارمده. عرض به خدمت که بعد تفعیله اخیر، اینم مهمه، تفعیله اخیر مصرع اول هر بیت را عروض نامند. عروض یه بار به علم اطلاق میکنن، علم شعر، ولی اینجا به اون تفعیله آخر، مثلا مصرع اولی متفاعلون 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 سومی رو بهش میگن عروض، بعد دوباره مثل دوم متفاعلون 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 سومی بیت مثل دوم یا همون متفاعلون ششمی رو بهش میگن ضرب. خب این اصطلاحات هم که یاد گرفتید. بعد اینجا توضیح داده که تغییراتی در این وجود میاد که ضروب مختلفی داره که اینا رو دیگه حتما خوندید. الان من اینجا بگم هم وقت میگیره هم لازم نیست. خب این از این ببین وزن هر روزه رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم شخص حرکت مهم نیست، متحرک ساکن، ساکن متحرک، متحرک ساکن، متحرک ساکن، کم مت، حرکت اول کم، کاف متحرک، مو متحرک، میم ساکن، تا ساکن، این ازماره. تو هاشم تدرک نمیشیم که اصلش داد میشون متفائلون شده متفائلون بخاطر شعری. جنت جیمش مفتوحه، فا هم مفتوحه، جن نون اول ساکنه، الف متفائلون ساکنه، نون دوم متحرکه، عین متفائلون متحرکه، ته اول متحرک جنت ته ته، لام متحرکه، آخر میشه جنتن، نون تنوین ساکنه، نون متفاعلن هم ساکنه. بهش میگن وزن عروضی. یعنی شخص حرکت ضم و کسر و فتحش مهم نی، متحرک و ساکن مهمه. لذا کم جنتن متفاعلن. خود اشعاری که مثلا الفیه داره اینجوریه دیگه، مثلا میگه قول مهم مستفعلون، مدون هوب مستفعلون، نو مالکی، حالا مثلا فعولو اصلش اینجوری. آره نه حالا شعر رو که عادی میشه خون، اونتا برای بندازی تو ریتم عروضی شاره. مثلا اون شعر هست میگه که بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خب اگه اینجوری بخوای بخونی شاعر میخواد همینو بگی دیگه، ولی بند نداره که در میاد بسم الله الرحمن الرحیم هست که دیده در گنج حکیم. این میشه ریتم عروضیش. آره عرض به خدمت که خلاصه این بهرهای مختلی یه عروض باید بخونه انسان دیگه، حالا سه ماه هم طول نمیکشه خوندنش. عرض به خدمت آره کل یه دور عروض سه ماه میشه جمع جور کرد، یه دور بالاخره اینا رو یاد بگیرید، تقطی چیه، ازمار چیه، نمیم چیه. خب بریم شعر خودمون. شعر خودمون از بهر کامل صفحه دوم اینجوری تقطیع میشه. یا خاطبت متفائلون، دنیت دنی متفائلون، یت انها متفائلون، پس میشه متفائلون متفائلون متفائلون، شرک و ردا متفائلون. اینا رو خودتون میتونید تطبیق کنید حرکتاشو. و قرار طول متفائلون، اکداری متفائل. اینجا دیگه نونش افتاده، اینجا نونش دیگه افتاده، چون یکی از اون ضرباییه که تو صفحه قبل بوده. خب این از این اون متفائلش تو متفائل ها آخرش چی؟ آره من نوشتم ازمار، یعنی این همون چینچی توضیح دادم، یعنی ازمار شده. نه الف و واو و یا اشبا قطعا در عروض حساب نمیشه با تای تنیس. بعضی ها گفتن الف و یا و واو غیر اشبا هم حساب نمیشه. حالا یه اختلافی هست اینجا دیگه اشباه. آره اینجا قطعا همه اتفاق دارن که جز وزن حساب نمیشه. اکداره اکدار تفائل. خب عرض به خدمت که این از این. بعد اینو میاد اون قرار و قرارات الاکداری رو حذف میکنیم، اینجوری میشه یا خاطبت دنیت دنیت انها شرک و ردا، میشه یا خاطبت متفائلون دنیت دنی متفائلون، یت انها متفائلون شرک و ردا متفائلون. هم عروضش حذف شده، یعنی تفعیله در حقیقت به مثل اول که میشه سومین قطعه، هم ضربش حذف شده که اون تفعیله آره شم باشه. این چهار تا متفاعلون از آب در میاد، به این میگه مجزو، جز شده، یعنی مجزو از جز میاد، جز شده. لذا اگر بحر کامل یه اسمی بحریه دیگه، بحر کامل اگر تام باشه شش تا متفاعلونه، حالا با ضروب مختلفی که داره، اگر ضرب و عروضش هست بشه میگه که میشه مجزو کامل. و چیزای دیگه هم مجزو دارن، یعنی بحرهای دیگه هم مجزو دارن، میشه مجزو کامل. این دیگه توضیح مختصر، دیگه بقیه مطالب اینجا نوشته شده. این شعری که اینجا هست معنی مختصر متبل میشه، به کتاب ما ربطی نداره. این چیزه به قول معروف اختلاف روایته، تو بعضی نسخه اک داره، مشکل نداره. خودم هم اینجا اک دار نوشتم، تو جواهر قبلی ظاهرا اک داره. بله اون مشکل نداره. این از این دیگه. حالا باز اینو گفتم مطالعه کنید، کامل مطالب اینجا نوشته شد. و که قولهی، اینم از بحر کامله. این شعر بعدی هم، یا ایها الملك الذي عم البرا ما في الكرام له نذير ينذر لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير مؤثر. خب قافیه ينذر مؤثر، نه ينذر باید بخونیم، قافیه جور در نمیاد، اون باید ينذر بخونیم، مؤثر که مؤثره، اون باید ينذر بخونیم. ما فی الکرام له نذیر یندرو، ما لو کان مثل که آخرو فی اصرنا ما کان فی الدنیا فقیر مؤثر رو. قافیه باید حرف آخر و حرکت قبل حرف، ما قبل حرف آخر یکسان باشه، لذا اون یندر باشه این مؤثر جور در نمیاد. اون قافیه کامله. نگاه کنید، یا ایوهل متفائلون ملک الذی متفائلون، عمل برا متفائلون، ما فلکرا متفائلون، متفائلون ملهونذی، ملهونذی متفائلون، رونیون درو متفائلون. قشنگ اینا رو یکم یاد بگیرید میتونید مثلا تقطیع کنید. البته بعضی جا خیلی مشکل میشه، اونو یه تخصصی میشه. ملهو ندی رون یون ده رو متفا لون، مثل چیز میشه دیگه. بله اقل اقضا تل اق مزونم چی بود، اکداری متفا رون بنویسمش من. بله متفاعل میشه، اون حرف آخر حساب نمیاد. خب عرض به خدمت، فقط اینجا این معنی شعر واضحه. میگه ای پادشاهی که همه خلق رو در بر گرفته، چی در بر گرفته؟ ملکش در بر گرفته. ما فی الکرام له نذیر ینذرو، در آدمای کریم هیچ نظیری نداره که بتونه نظیرش بشه. ینذر تو مجمع لفظی داره اندر الشیء جعله نذیرا له، نظیر و یونذر یعنی هیچ نظیری نداره که بتونه اینو نظیر خودش قرار بده، هیچ نظیری نداره. لو کان مثل تو که آخرو فی عصرنا، اگر مثل تو یه نفر دیگه تو زمان ما بود ها، در دنیا هیچ فقیر ناچیز و نداری وجود نداشت. خب الان شما اون قافیه یونذر و مؤثر شما اونو حذفش کنید، میشه یا ایها الملك الذی ما فی الکرام، خب عمل برنامه باید حذف بشه، یا ایها الملك الذي ما في الكرام له نذير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. اینم باز میشه مجزوع کامل. زیباش به همینه که شعر رو ناقص هم بخونی قافیه داره، لازم است کامل شعر رو بخونی. دو تا قافیه داره، نه قافیه در اون تفعیل آخر رو میگی، نه قافیه ممکنه قافیه به اون هر 16 تا قول تو قافیه هستن، قافیه بون اونی که مشهوره بون هر حرف حرف آخر و حرکت ما قبلش میگن قافیه. ضرب ضرب خود کلمه آخر، تفعیله آخر. خب اون مجازن میگن، حالا همون ضرب باشه ازشون. بله قافیه میگن دیگه، قافیه بون کل کلمه میگن، اطلاقش میشه. خب اینم تموم شد. هشتمین صنعت، لزوم و مالایلزم. شما رفتید مسجد، نماز خوندید، سخنران میخواست سخنرانی کنه، حالا دو زانو نشستید، یه 10 دقیقه میشینید، بعد پاتون درد میگیره، بعد بازم دو زانو میشینید، بعد رفیقتون بغلتون نشسته میگه بابا جون چرا دو زانو نشستی؟ میگه خب با ادب بیشتر میسازه. میگه خب داره درد میکنه. میگه نه من باید دو زانو بشینم. بیا حالا مگه مجبوری دو زانو بشینی؟ میگه خب بالا بالاخره اینجوری دیگه. آخر انگار باش صحبت میکنه، مجبور میشه که حالا پاشو چهار زانو بشینه یا همون دو زانو بودنش رو ادامه میده. خب دو زانو نشستن تو مسجد بعد از مثلا برای سخنرانی لازمه؟ نه، ولی یه نفر ملتزم بهش میشه. به میگن لزوم و مالایرزن، یعنی ملتزم شدن به چیزی که لازم نیست. انسان گاهی خودشو ملتزم میکنه به چیزهایی که لازم نیست، حالا به سختی میگه خود مستحبات لازم نیستن. انسان لازم نیست خودشو ملتزم کنه به همه مستحبات، مثلا یه چیزایی کلا هرچی. لذا لزوم، حالا به جای کلمه لزوم اگه التزام بود واضح تر بود، مثلا التزام و مالای یلزم. پس معنی لغویش مشخص شد، لازم بودن چیزی که لازم نیست. اینجا یعنی لازم دانستن چیزی که لازم نیست. هو ان یجی قبل حرف رویه من القافیه او ما فی معناه من الفاصله به ما لیس بلازم فی تقفیه، قبل از حرف آخر از قافیه یا فاصله، قافیه در شعر، فاصله در نثر. بیاد ان یجی بیاد به ما لیس با میشه یعنی بیارد، متکلم بیاورد به مالیس و به لازم این تقفیه، به آن چیزی بیاورد که در قافیه لازم نیست. تو قافیه چی لازمه؟ همین الان گفتم که حرف آخر و حرکت ما قبل حرف آخر یکی باشه، ولی طرف میاد حرف ما قبل آخرم یکی میدونه، این لازم نیست. پس حرف آخر و حرکت ما قبل آخر یکی باشه، اینجوری میشه دیگه در حقیقت. مثلا را قوام قافیه به اینه، مثلا ار میشه، ولی طرف میاد این حرف در حقیقت این حرف آخری هم مثلا که فا باشه اینم یکی میگیره، این لازم نیست تو قافیه. خب باشه قشنگتره، قطعا قشنگتره، هر چقدر به هم نزدیکتر باشن شبیه هم باشن بهتره دیگه. خب این تمام. و یلتزم فی بیتین او اکثر من النظم او فی فاصلتین او اکثر من النظم، حتما باید در دو بیت یا بیشتر باشه در شعر، یا در دو تا فاصله یا بیشتر باشه در نثر. لذا مثالایی که میزنه بعضیش اون شعر اولی که میاره یه بیته، بعد دو بیت میورد. حالا نگاه کنید، نه این مثال نثرشه، نه قوله تعالی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. این اون حرف روی اگر مثلا یکیش بود تق مثلا فر، یکیش بود تنهر، کافی بود همین که دو تا آخرش را داره و ما قبلش مفتوحه کافیه، ولی نگاه کنید حرف ما قبل آخر تو هر دوش هایه اون قشنگ تر میشه. اینو بهش میگن لزوم و مالای نزدیک. و که قول طغرانی فی اول لامیته المشهوره، اون قصائدی رو که با هر حرفی تموم میشن نسبت میدن به اون حرف، مثلا میگن قصیده میمیه یعنی قصیده‌ای که با میم تموم میشه، قصیده مثلا راییه قصیده‌ای که با را تموم میشه، قصیده لامیه یعنی قصیده‌ای که با لام تموم میشه. مثلا میگن مینیه فرزدق که اون شعر یا سائل عین حل الجود و الکرم و اندی بیان اذا طلاب و قدمو هاذا الذی تعرف البتاوته، اون مثلا با میم تموم میشه میگن مینیه. همون قافیه‌هاش دیگه، یعنی قافیه‌هاش با میم تموم میشه. لامیت المشهوره اصالت الرأی ثانتنی عن الخطلی و حلیت الفضل زانتنی لدى العتلی. خب این یه بیته، الان خودش گفت دو تا بیت باید بیاد اینجا کتاب، این شعر باید حذفش میکرد. بیت دومش من دارم ها، بیت دومش اینه، بیت دومش هست، منتها بیت دومش مجدا اخیرن و مجد مجدی اخیرا و مجدی اولا شرعو و شمس و رعد الضحا که شمس تفلی تفل. بیت دومو نیورده، چون اگه میورد لزوم مالا یلزم نمیشد، اون عتله، اون خطله، این تفله، حرفا قبل از آخر یکی نشد، این فه اون دوتا تاه. پس اومده بیتو حذف کرده، و حذف کردی بالا گفتی دو بیت باز بشه. چرا آخر نه این عتلا رو میگن قافیه، شاید اصلا چیز باشه آخر در حقیقت قصیده نباشه، مثنوی باشه که غزل باشه، مثنوی باشه، چیز باشه. این این عتل شاید بیتای اینجوری دیگه، نه اینجوری نگاه کن، میگه مجلی اخیرا مجلی اولا شرعو و شمس و عدبه ها کشم به تفلی، معلومی که این آخر مثل دوم باقی هست. نه این مثال غلطه، نه به خاطر اینکه اینجا نمیشه، به خاطر اینکه یه بیته، یه مثال. اما مثالای بعدی که میاد بهتره. عرض به خدمت که حالا معنی شعرم اینه، میگه شاهد در خطل و عتله، یعنی خطل و عتل. این نه نمیدونم چیه، اونو باید نگاه کرد آخرش. آره بیت اول نه معلوم نیست آخه، شاید بیت اولش باشه. آره آره دیگه میگه فی اول لامیت المشهوره، درست نه؟ خب اون موقع اشکال میشه که اون تفل چیزه، یعنی میخوای بگی تو یه بیت، آخه اون موقع دو تا بیت میدونم، میخواد بگی تو دو تا بیت لازمه، بیت دوم که بهش میرسی میشه تفل، مشکل میشه هستش، ولی خودش میگه فی بیتن. اگه میگه فی مصرعین حرف شما درست. از سالت و رأی ثانف الان شاهد تو همین خطل و عتل منطقه، اگر اون آخری بیت دوم تجای تفل تخ مثلا تتل بود اون موقع درست میشه. معنی شعر میگه رأی اصیل باعث شده که من از خطل مسون باشم، منو از خطل مسون کرده. خطل چند تا معنی داره، یه معنیش به معنی اینکه انسان معتدل حرف نزنه، زیاد حرف بزنه، زیاد حرف زدن و معتدل حرف نزدن رو میگن خطر، همین زیاد حرف بزنه طرف دیگه. میگه من چون رأیم اصیله زیاد چرت و پرت نمیگم خلاصش، و حلیت الفضله زیبایی فضیلت زانت نیلد العتلی، یعنی زینت داده به من هنگام معتلی. عتل همون معتلی و بیکاریه، یعنی وقت بیکار میشم، بی پست میشم، بی مقام میشم، چون آدم با فضلی هم همین زینت به هم داده. آخه کسی که بیکار باشه بعد دیگه فوشه، دیگه فلانی بیکاره، بیکاری علافه. میگه من انقدر آدم با فضیلتی هستم که وقتی بیکار هم باشم کسی به من حرف نمیزنه، چون آدم با فضیلتی هم، همین فضیلت به من زینت داده، دیگه لازم نیست حتما سر پست و مقامی باشم. بعضی هم مثلا هست دیگه، حضرت علی علیه السلام دیگه، حالا امام نباشه و باشه که براش فرقی نمیکنه که منصب امام هست چون فضیلت داره، ولی بعضی ها فقط در صورتی بهشون احترام میشه که روم پاسته آقا وزیر باشه تا وزیره مثلا مهمه، بعد این که نشون میگذنش کنه. اکه قولهی یا محرقم به نار وجه محبهی محلن فا ان مدامعی تطفیه، محلن فا ان مدامعی تطفیه احرق بها جسدی و کل جواره و احرص علی قلبی فانک فیه. میگه ای کسی که به صورت محبشو با آتیش میسوزونی، یعنی منو دیگه، مهلن آروم باش، چرا که اشکهای من این آتیشو خاموش میکنه. میگه تو صورت منو با عشقت میسوزونی، این اشکهای من جاری میشه به این آتیشو میسوزونه. احرق به ها جسدی و کل جوارهی، راحت باش، تمام جسم و جواره هم رو بسوزون. و حرس علا قلبی، و حریص باش بر قلب من، فانک فیه، به خاطر اینکه تو در قلب منی، یعنی منو بسوزونی خودت میسوزی، تو در قلب منی. چرا قشنگه؟ شاهد در اینه محب به، ببینید تطفیه فیه، تطفیه فیه، حرف آخر چیه؟ ها. حرف ما قبل آخر چیه؟ یا. خب حرف ما قبل آخر چیه؟ فا. این مثال اصلا برای اکثره، چون های تنیس اون حرف اشباه گفتیم حساب نمیاد، ها که حساب میاد، لذا اون بعد میگه فقط یه سزم اکثر من حرف. اینم اینجا نه اینکه غلطه ها، این مثال برای اکثر من حرف، حرفه، یعنی هم فا هم یا هم ها با هم یکی. نه یای وسط. آره فهم. و قد یلتزم اکثر من حرف که قولی کل وشرب الناس علی خبرتی فهم یمرون ولا یعذبون ولا تصدقهم اذا حدثوا یحدثوا حدثوا ف فانهم من عهدهم یکذبون. میگه بخور و بنوش مردمو، مردمو بخور و بنوش، علا خبرتن، بر رو علم و آگاهی. میخواد بگه مردمو امتحان کن، کل بشرب علا خبرتن، این هم اختبر اینجوری تعبیر کرده، میگه مردمو بر تو علم و آگاهی بخور و بنوش. آخه انسان وقتی میخوره و مینوشه یه چیز رو مزه میکنه و میفهمه که چجور خوردنی و نوشیدنیه. چشاتو ببند بکش یه چیز بخور، میفهمی نوشابه از شربت نام چی چیه. خب میگه مردمو بخور بنوش، علا خبرتن، یعنی امتحانشون کن. فهم یمرون ولا یعذبون، مرور میکنن و گوارا نیستن. اینجوری من حالا مر به معنی تلخ اومده، ولی بله مر را یمر رو اینو باید اینجوری بخشی، اینجوری باید بخونی یمرونه. فهم یمرون ولا یعذبون، تلخ میشن و گوارا نمیشن. یعنی میگه امتحانی که کردی میفهمی که مردم ناجورن. ولا تصدقهم اذا حدثوا، موقعی که حرف میزنن تصدیقشون نکن. چرا؟ فانهم من عهدهم یکذبون، اینا از اول دروغگو بودن، مادرزادی دروغگوه. از اون موقعی که اینا به دنیا اومدن و معلوم شدن چیز شدن، اینا همه دروغ میگفتن، حرفش گرفته دست مردم. شاهد در چیه؟ یعذبون یکذبون، نون و با زال شبیه، چهار تا حرفشون شبیه همه. اگر آخرش فقط نون بود کفایت میکرد در قافیه دیگه، حالا اینجوری زال و با هم بهش تمیمه شده. نهمین سند، رد العجوزه علی صدر، شما اون چیزی رو که آخر اومده برگردونی تو اول دوباره بیاری. این دو قسمه، رد العجز علی الصدر فی النثر، رد العجز علی الصدر فی النظم. اولش اینه که هو ان یجعل احد اللفظین المکررین او المتجانسین او الملحقین بالمتجانسین و ان یجمعهما اشتقاق او شبه، یکی از این سه تا رو یجعل قرار بدی فی اول الفقره و ثانی فی آخر الفقره، یکی از دو لفظ رو در اول فقره قرار بده، یک اون یکی رو در آخر فقره. خب کدوم یکی از دو لفظ؟ حالا یکی از دو لفظی که مکررن یعنی عین همن، متجانسن حالا جناس تام باشه عین هم میشن یا جناس ناقص باشه، یا ملحق به جناس. خوندیم دیگه ملحق به جناس یعنی شبه اشتقاق و خود اشتقاق، اون صفحه خوندیم. حالا مثالای مختلف میزنه که قبل ایتالا و تخشا الناس و الله حق ان تخشاه، تخشا این مثال برای لفظین مکرره اینه. اگر ها رو حساب نکنیم، اگر ها رو حساب کنیم میشه مثال برای لفظین متجانسین. ببین اول با تخشا شروع میشه فقره، آخرم با تخشا تموم میشه. حالا ها رو حساب نکنیم میشه مکررین، حساب کنیم میشه متجانسین. و قول که سائل اللئیم یرجع و دمعه سائل، اینجا اضافه سائل به لعیم اضافه به مفعوله، یعنی کسی که میاد از آدم پس سوال میکنه یا درخواست میکنه، یرجه برمیگرده در حالی که چشش گریانه. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آدم پس هیچ وقت کمک نمیکنه، حالا کمک علمی یا کمک مالی، هیچ وقت نره از آدم پس کمک بخواد چون گریان برمیگردی. فسائل الاول من السؤال و سائل الثانی من السیلان. و نه این هم مثال برای چیه؟ قطعا مثال برای متجانسینه. این معلومه که اون مثال اول برای مکرره این زده، این مثال برای متجانسینه. چرا؟ چون سائل ها این همه ولی معنیش رو فهم کن. و نه به قولی تالا استغفر ربکم انه کان غفارا، مثال برای چیه؟ ملحق به جناس اشتقاقی میشه بود؟ مطلق، مثال برای مطلق، اسمش مطلق. والذان یجمعهما شبه اشتقاق نحو قول تعالی قال انی لعملکم من القالین، اینم قاله شروع شده با قالین تموم شده. این شبه اشتقاقه، یعنی ملحق به جناس از نوع شبه اشتقاقش، مثل اصلا سالم الله بود اونجوری. خب به رد العجزه علی الصدر فی النهر، یه مثالی که اینا خب هو بن یکون احد هما فی آخر البیت، یکی از دو تا لفظ در آخر بیت باشه، ول آخر و یکونو، یکونو دیگه نمیخواد، اما فی صدر المصرع الاول یا اول مصرع اول باشه، یا وسط مصرع اول باشه، یا آخر مصرع اول باشه، یا اول مصرع دوم باشه. اینجوری میشه دیگه. اگر فرض کنیم مثلا سه تیکه باشه، اینجا الفه، یا اینجا الف باشه، یا اینجا الف باشه، یا اینجا الف باشه، یا اینجا الف باشه. خب بعضیش از بعضی دیگه زیباتر هست. اگر اینجا الف باشه، اینجا هم با الف خط بشه، قشنگ تر. مثل دوتا بال میمونه که اول آخرش این هم با یه چیز شروع شده با همون بیت تموم شد. اینجا باشه باز تناسب داره، اینجا هم باشه باز یه قشنگی خاصی داره که آخر مصرع اول آخر مصرع دوم. اینجا باشه دیگه نزدیک میشه، حالا زیبایش مرتبش کمتر میشه. یه مثالی که تو این دیدید خیابونو می‌نویسن، همین مثال معروفه که در مورد امام زمان می‌نویسن: شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید. اینجا هنرنماییش این که دو بار تکرار شده، کتاب نگفته اینو. اینجا هم اولش اومده، هم آخر مصرع اومده، هم آخر. یعنی اگر این نبود این دوتا کافی بود، یا این نبود این دوتا کافی بود، ولی دو بار تکرار شده، این قشنگ تره. شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید. آره اونم دیگه قشنگه، اون چیز میشه ها، جناس میشه، گشاید بیاید، اینا شبیه هم میشه. آره بعد میو او میورد، چون از مثل بر رفت اسلوب عوض توجه رد عجوز، یعنی آخر عجوز، عجز هم فکر کنم بشه خون، ولی اون عجز یه معنی دیگه داره. عجوز یعنی آخر، صدر یعنی اول. شما آخر رو به اول برگردونی، یعنی چیزی که اول گفتی رو آخر بیاری، معناش اینه در شعر. حالا چهار تا مثال باید بزنه ها، سه تا زده. نحو قولهی سریع اون الابن العمه یلتم و وجهه و لیس الى داع ندا به سریعی. ببین تو زیرش خط کشیده، اول مصرع اول سریع، آخر مصرع دوم سریع. و قوله تمتع من شمیم عرار نجدی فما بعد العشیه من عراری. اینجا وسط مصرع اول آخر مصرع دوم، اینم درست. و قوله و ما امرئ ان طول الخلود و انما یخلده طول الثناء فیخلد. اینجا آخر مصرع اول و آخر مصرع دوم، ولی این شعر اشکال و مایی داره، چون ظاهر عبارت کتاب نگفت که متجانس باشن، گفت که بله نه مشکل نداره، اون ضمیرش برمیگرده به متجانس، جنس ناقص هم شامله، درسته. ناجنس ناقصه، خلود یخلود جنس ناقصه، ببخشید جنس ناقص هم نیست، شبه ملحق به جنس از نوع اشتقاق، اشتباه شد نادی خودتون، من یکم سری میگم گاهی اشتباه میشه. ملحق به جنس از قسم اشتقاق این شماره 3 برای چهارمی مثال نداره. شما همین شعر فارسی رو میتونید، البته نه اونم که اینم اینجوری نیست، نه نزد دیگه، مثال برای قسم چهارم نزد. قسم چهارم این بود، اینجا الف بیاد، اینجا هم الف بیاد. اگر این مصرع دوم بود مثال میشد. بله اونم میشه، حالا این نما رو اگه فاکتور بگیریم میشه. تو قولشون بین یخلده و یخلده بازم الحاق به جناس و از نوع اشتقاقه، چون یکیش یخلده و یکیش یخلده، ولی اولش اومده. این نمار هم فاکتور میگیریم میشه، بد نیست، خوبه. ببین یکیش قطعا باید آخر مثل دوم باشه، اون اولی سه حالت، چهار حالت داره، یا اول مصرع دوم، یا دوم مصرع اول، مصرع اول، یا دو وسط مصرع اول، یا آخر مصرع اول، یا اول مصرع دوم. یعنی اون الف و آخره رو با آبی نوشتم دیگه، اون باشه، غیر از اون یکی این چهار تا باشه. چی؟ خب بابا اون مشکل نداره، اما اصلا به همین عوام میشه. همون یلتمی رو دنبال میانزم، یعنی اوورده بشه بیشتر از یه حرف. نه یلتزم و اکثر من حرف هایی اکثر نوع فاعلشه، یعنی بیشتر از یک حرف قبل از قافیه بیاد. التزام یعنی شاعر خودشو ملزم کنه که حرف آخر رو بیشتر از حرف آخر مشابه هم باشن. همین همونی که اول توضیح دادم. من شعرها رو معنی نمیکنم چون فرصت نیست. خیلی دهمین صنعت هم خوندیم. یازدهمین صنعت المعاربه. این ببینم معاربه است یا مواربه است؟ نگاه نکردی شما؟ بله بله نوشتم خدا و مکر. میخوام بگم معارب است یا موارب است. من اینجا چیزی ننوشتم، مواربه نوشتم. حالا کتابم ظاهرش مواربه است، ما دیگه بیکار نیستیم مواربه بخونیم که، اما مواربه بخونیم. مواربه از وعیه به قولشون به معنی خدعه و مکر مخادعه. وجه تسمیش بخونیم معلوم میشه چرا بهش میگن مخادعه. میگه هیه ان یجعل المتکلم کلامه و حیثو یمکنه ان یغیر معناه به تحریف او تصحیف او غیرهما. غیرهما رو بدونیم که زیادت و نقص. متکلم کلامشو طوری بیاره که بتونه بعد با تحریف یا تصحیف یا غیر تحریف و تصحیف مثل زیادت و نقص، یه کلمه کم کنه یه کلمه زیاد کنه، یعنی یه حرف کم کنه یه حرف زیاد کنه، بتونه این کارو بکنه. لیسلم من المؤاخذه، تا موقعی که یخشو بگیرن این از مؤاخذه سالم باشه. که قول ابی نواس، ابی نواس این شعر رو در وصف خالصه، خالصتون اسم کنیز رشید بوده، حالا هارون الرشید ظاهرن، خالصه اسم کنیز رشید بوده. باز همین خالصه ای که تو شعر اومده کنیز رشید، نمیشون این کنیز رشید، شاید منظورش همون هارون الرشیده. خب اینو اونجا گفته، میگه لقد واع شعری علا بابکم کما واع عقدن علا خالصه. میگه همون جور که گردن بند بر کنیز شما خالصه خانوم ضایع شد. چجوری ضایع میشه گردن بند بر روی خالصه؟ حالا معنی مختلفه، میتونه یعنی به این معنی که این کنیز تا مادامی که در گیر شماست تا هر چقدر گردن بند بندازه گردن بند ننداختنش ضایعه. ضایع یعنی هلاک، نابوده، به درد نخوره، چون کنیز شماست بیچاره روحاً معذبه. یه معنیش این میتونه باشه، حالا معنی دیگه هم ممکنه باشه. اینم میشه نسبت به بله اصل کنیزی زد که کنیز حالا گردن بند بندازه ننداختنش در حقیقت فرق نمیکنه. لقد ضاع الشعر، بعد میگه همون جور که گردن بند بر روی خالصه خانم ضایعه، ضایع شده به درد نخوره، همون جور شعر من بر باب شما ضایعه. یعنی هرچی میام در خونه شما شعر میگم همش ضایع میشه. یعنی ظاهرا شعر گفته پولمولی بهش ندادن چیز شده اینجوری. بعد فلما انکر علیه الرشید و ذالک، رشید اومد گفت چی گفتی شعری همچین شعری در مذمت ما گفتی؟ ابو ناس برگش گفت لم اقول الا، من فقط اینجوری گفتم، گفتم لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصه. ضاع رو تبدیل به ضاع کرد، تلفظشون شبیه همه دیگه، عین رو تبدیل به همه کرد، معناش سلام علیکم. نه نه خیر، نه در دیگه نداریم، این درم یکی. بعد ضاع رو من تبدیل به ضاع کرد به معنی چی؟ نورانی شد. میگه همون جور که شعر من بر خونه در خونه شما نورانی شد، همون جور در حقیقت گردن بند بر خالصه خانم نورانی شد. خیلی 180 درجه عوض شد شعر دیگه. حالا رشید چی بگه؟ میگه من گفتم واعه، من گفتم واعه، ولی گفته بوده واعه. خب دوازدهمین سند ائتلاف اللفظ مع اللفظ. اینا لفظه با هم ائتلاف میکنن، هم متناسب دارن. خب کون الفاظ العباره من واد واحد فی الغرابه و التامل. شما یه لفظ رو غریب میاری، یه لفظ دیگر هم چون دیدی این غریبه، اگر اون غریب نیاری این غریب میشه. مثلا یه نفر میری زندان، خب میگه حالا تو که میری برای اینکه تنها نباشی تو هم بیبر زندان، که غریب نباشه. از یه وادی باشن فی الغرابه و التامل. تأمل به خاطر غرابتش، یعنی انسان همون اول که میشنوه یک کمی جا میخوره که تأمل کنه که ببینه معنیش چیه. البته به حدی نباید برسه که غیر فصیح بشه ها، اون غرابتی که اول کتاب کنی به اون حد نباید برسه، اون خلاف فصاحته. که قول تعالی تالله تفتا و تذکر و یوسف، تو ادوات قسم غریب ترین ادات یعنی قلیل الاستعمال ترین تاه، والله خیلی میگن، بالله خیلی میگن، ولی تا کمتر استعمال میشه نسبت به واو و مثلا با. تو افعالی هم که دلالت بر استمرار میکنی که چهار تا بود دیگه، فتعه و انفکه و دامه و برعه بود، برعه دامت جدا بود، مادامه مازاله زاله بود. خب این چهار تا اونی زاله اینا مثلا خیلی معروفن. تفتعه و فتعه تو قرآن همین یه مورد بکنه اومده دیگه، فتعه غریبه، میگه چون خدا فرمود تلاهه دیگه اومد یه مثلا نگفت تلاهه مثلا تزالو، اومد تفتعه رو برد که اونم غریبه، که این تلاهه غریب یعنی قلیل الاستعمال با تفتعه و قلیل الاستعمال همخونی داشته باشن. لما اتا به تا یا اتیه به تا التیه اغرب و حروف القسم اتیه به تفتعه التیه اغرب و افعال الاستمرار. من اینجا نوشتم و یوم کنال وچو فلایه ان یکونل و یوم کنال وچو فلایه ان یکونه حس نچت ما اتاعات تلاهه تفتعه و تذکره. شاید این تنظر حتی تکونت، حتی تکونت، این تاها مثل اون آیه 190 سوره بقره که اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم الفتنه اشد من القتل و تقاتلوهم من المسجد الحرام فاقتلوهم. آره اون همش قتل قتل است. تموم شد. نه سیزدهمین صنعت التسمیط. تسمیط تو لغت به معنای مثلا میگن سمت الشیعه یعنی علقه فی السموت. سموت اون تنابی رو میگن که توش مروارید و اینو میذارن، یعنی حتی تنابی که نمیذارن، که اون بندی رو که توش مروارید و بالاخره گوهر و طلا و اینا تو اون بنده میذارن. مسمت میگن اقدون مسمت یعنی گردن بند نخ شده، نخ شده. سموت یعنی اون نخی که مروارید رو توش میذارن. خب یعنی یه چیز زیباست دیگه. هو ان یجعل الشاعر بیته على اربعه اقسام ثلاثه منها على سجع واحد بخلاف قافیه البيت. چهار تیکه میکنه، سه تیکه اولش در بر یک واد تو یک سجع، یه سجع دارن، قافیه بیت عوض میشه. که قول جنوب الخذلیه و حرب وردت و ثغر سددت و عیل جن شددت علیه الحبالا. بیت دوم و مال حویت و خیل حمیت و ضیف قریت یخاف الوکالا. همینجوری میره تا آخر سه تیکه تیکه. نه روز بیت میشه. آره میخواید بنویسید این از جایی نوشت و مال حویت، همین زیرش بنویسید و مال حویت با هی جیمی و مال حویت و خیل حمیت، بازم با هیجیمی و خیل حمیت و ضیف مهمان، ضیف ضیف قریت قاف و یا یخاف الوکالا یا وکالا. این خیلی قشنگه. و حرب وردت و ثغر سددت و الج شددت علیه الهبالا و مولا حویت و خیل حمیت و ضیف قریت یخاف الوکالا. این سه تیکه تیکه میشه چهار تیکه دیگه. حرب وردت یه تیکه، ثغر سددت یه تیکه، الج شددت یه تیکه، علیه الهبالا قافیه است. هبالا یعنی قافیه است. وردت سددت شددت اینا همه سجع مسجن. حرب وردت یعنی چه بسا اون جنگ هایی که حاضر شدی و ثغر سددت یه چه بسا مرزهایی که مسدود کردی که نذاری دشمن بیاد و علج شددت یه چه بسیار اون مردهای کت و کلفت شدید غلیظی که شددت علیه الهبالا بند بستی ریسمان بستی بهشون، یعنی از پا در آوردی. بیت دوم هم نگاه کنید معنیش واضحه. و نه و قول شاعر، قول شاعرن بلو الفلام میاد اینجور افاده فساده و قاده فساده و ساده فجاده و عاده فافضل. اینجوری تیکه تیکه کرده. این از ستیکه هم قشنگ تره. چون هر تیکش خودش دو شقیه، دو شقی شبیه همه. شاهد در فساده، فزاده، فجاده، بعد قافیه میشه فعفضل، ولی میشه افاده فساده و قاده فزاده و ساده فجاده و آده فعفضل. معنیش اینه که افاده داد پس آقا شد، و قاده یعنی رهبر شد، فرمانده شد، فزاده. زاده من اینجوری به ذهنم میرسی که زاده یعنی سیادتش زیاد شد. افاده داد سید شد، آقا شد، فرمانده شد، فزاده، سیادتش بیشتر شد. و ساده فجاده، دوباره سید شد، جود کرد، بخشش کرد. و عاده، عاده دوباره بخشید، فافضل، زیاد کرد. همش میخواد بگه همش میده، پول میده. عاده از عود میاره، عاده علیه یعنی بخش، عاد علیه بالفضل و رحمت داد. قاده یعنی قائد، به کی میگن؟ رهبر میگن، قائد دیگه، این فرمانده، سرپرست. فرمانده شد، رهبر شد، سرپرست شد. یعنی عامش دیگه، رئیس جمهور هم قائد، مسئول هم قائد، وزیر هم قائد، هم قائدن دیگه. قائد زیر دستش. چهاردهمیش الانسجام ابد سهوله. این میخواد بگه که الفاظ و معانی راحت باشن، قشنگ باشن، تناسب داشته باشن، خوشگل باشن، مامانی باشن، به هم بیان. دیگه آدم هم به درد سر نزن. و قبر حربن به مکان قفر و لیس قرب قبر حربن قبر. اینجوری نباشه. عقل ان الاقت احمل اللسه الائز زد هش بش تفز زلد نسور رسه. اینجوری نباشه. یا ابن مالک میگه که مجعل منادن صحه این یضف لیو که عبد 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 یا پدرش در میده مخواد بخونه که اینجوری نباشه. خیلی خوشگل مامانی قصه. هو سلامت الالفاظ و سهولت المعانی مع جزالت هما و تناسب هما. الفاظ سالم باشن، معانی راحت باشن، راحت باشن، قابل فهم باشن، سخت نباشن فهمیدنش، جزیل باشن. یعنی جزیل به چه معناست؟ قبلا دیدم و یادم، محکم باشن. بله جزیل، شدید و محکم باشن، در این صلابت تناسب هم داشته باشن. که قول شاعر ما و هب الله لامرئن هبتن افضل من عقلهی و من ادبه و ما و کمال الفتا فان فقدا ففقده للحیات الیقو. ببین چقدر روونه، هم معناش روونه، هم الفاظش روونه. نوعاً اشعار ابوالعطاهیه این شکلیه. یعنی ابوالعطاهیه من دیوانشو دارم میخوندم، یعنی شما یک قصیده‌شو میخونی 80% میفهمی بدون مراجعه به لغت، و خیلی معانی قشنگی داره ابوالعطاهیه. ولی بعضی ها اصلا نه، مثلا این اشعار جاهلی بادم یه میخونه اصلا شاید نصف بشم نفهمه، باید باید لغت ببینه اونچه. البته عیب نیست ها بر اونا، این خودش یه حسنیه که شعر یه جوری بگی که مثلا خیلی دیگه احتیاج نباشه که عیب معنو کنی و قلوم سلوم بباشه. این برای معنیش واضحه. خداوند به هیچ مردی هبه ای نداد با فضیلتر از عقل و ادبش. این دوتا کمال جوونن، مردن، اگر مفقود بشن ففقده للحیات علیق، و به همین که جون نداشته باشه و بمیره بهتره این که اینا رو نداشته باشه. شرف مرد به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد عدمش به وجود. تمام به این معنی بر مولوی که شرف مرد جود است و کرامت به سجود، یعنی خضوع در مقابل خدا. هر که این هر دو ندارد، یعنی نه سجده خضوع داره نه جود میبخشش داره، عدمش به وجود نباشه بهتر. اما ففقده للحیات علیه چی؟ فاقد بودن او مر حیات را، یعنی نداشتنش حیات را. لام تقویت داره. پونزامه و آخرین صنعت الاکتفا. اکتفا کنیم به این صنعت دیگه تمامش کنیم. هو ان یحذف الشاعر من البيت شيئا يستغنى عن ذكره به دلالت العقل علی. شاعر از بیت یه چیز رو حذف کنه که لازم نیست ذکر کنه. یستغنى عن ذكره یعنی بی‌نیازیم از ذکرش، یا خودش بی‌نیاز از ذکره. به دلالت العقل علی، عقل برش دلالت میکنه. که قول شاعر فان المنیت من یخشه فسوف تصادمه اینما، فان المنیت من یخشه فسوف تصادمه اینما. میگه به درستی که مرگ میترسد از آن، هر کسی که میترسد از مرگ فسوفت و سادمه، آخر میاد بهش میرسه و برخورد میکنه. عینما، عینما یعنی چی؟ یعنی عینما توجه، یعنی هر جا بره اون مرده، اون توجه زمینش به من برمیگرده. این دقیقاً آیه چیزه، عینما تکون یادر کمال موت و علاو کنتم فی بروج مشیده. شاهد در اینه که عینما شعر باید اینجوری تمام شده، عینما توجه، منتها چون قافیهش به تنگ اومده دیگه توجه رو نگفته، معنیش واضحه. میگه هر جا، هر جا چی؟ او هر جا بره دیگه، این دیگه عقل میفهمه. این اکتفا بهش میگن. اینم تمام شد. ساعت الان یه قالب که چی دیگه بود، ساعت الان تقریبا یه رو به یازده چیزه، شما دقیقا رأس یازده، دیر نه اینجا رأس یازده بیایید، یه رو به من انشالله دو سفر بخونم. مثلا یعنی کل بیت چهار تیکه میشه، به تیکه اول سجده دارن، تیکه آخر میشه قافیه، و هر بن برته یه تیکه، و سقرن صدته یه تیکه، و الجن شدته یه تیکه، علیه الهبالا یه تیکه، شد چهار تیکه. ولی سه تیکه اول ورته، صدته، شدته، مسجعه، آخرش میشه هبالا قافیه میشه. یعنی